ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی ادامه آیات سوره بلد رو با هم دنبال می کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن این چنین به ما توصیه فرمودند: علیکم به تعلم القرآن و کثرت تلاوته. ای مسلمانان، بر شما باد که قرآن رو فرا بگیرید و اون رو بسیار بخوانید. آیاتی رو که در برنامه قبل بررسی می کردیم، آیات اول تا پنجم سوره بلد بود. آیه امروز برنامه‌مون آیه ششم سوره بلد هست. در ابتدا با هم به تلاوت این آیات گوش می کنیم.
یقول اهلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد، الم نجعل له عینین.
می فرماید یقول اهلکت مالا لبدا، چنین انسان ناسپاسی این چنین میگوید، اهلکتو از ماده هلک یهلک و هلاکن به معنی از بین رفتن چیزی هست. به مردن به صورت بد و زشت هم هلاک گفته میشه، لذا اهلکهو یعنی چیزی رو به صورت بدی نابود کرد و از بین برد. یقول اهلکت مالا لبدا، این با ناراحتی اون مالی رو که در راه خدا انفاق کرده میگه من مالم رو هدر دادم و نابود کردم مالی لبد را. لبد از ماده لبد یلبد و لبودن، بالمکان یعنی مستقر شدن در یک جا، دور یک چیزی رو گرفتن و به اون چسبیدن. مثلا وقتی که میخوان بگن که یه مقدار زیادی قیر یا گل یا یک ماده چسبنده دور چیزی رو گرفت، گفته میشود لبد الشیء و به شیء. به پشمهای انباشته شده روی هم لبد گفته میشه در زبان عربی. پس لبد بر وزن فعل می شود جمع انباشته و به هم فشرده از یک چیز. مثلا پشم یا موی انباشته شده و مرطوب رو که به شدت به هم چسبیدن لبد گفته میشه. پس مالن لبدا یعنی مال فراوان و انبوه. تعبیر به اهلک تو هم عرض کردیم اشاره است به اینکه گوینده این سخن داره با ناراحتی اون مال فراوانی رو که به زعم خودش زیاد بوده از دست داده و به باد فنا داده میگوید اهلکت مالن لبدا. در تفسیر مجموع البیان نقل میکنند که این آیه اشاره است به کلام حرس ابن عامر که گناهی مرتکب شده بود و تازه هم اسلام آورده بود، به نزد رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه آمد تا استغفار کنه. اون حضرت دستور کفاره بهش دادن. با حالی منتگذار گفت از زمانی که مسلمان شدم هر چی رو که داشتم در کفاره و زکات دادم. خداوند در آیات بعد و در این آیه اشاره می‌فرماید که این شخص منتگذار اون مختصر مالی رو که در راه خدا انفاق کرده بود این چنین به رخ می‌کشه و می‌گوید اهلکت مالا لبدا، و آیا او توجه نداره که همه نعمت‌هایی رو که انسان لحظه به لحظه در زندگی محتاج به اونهاست و از اونها بهره می‌بره همه از ناحیه پروردگاره؟ پس چطور میشه که در اجرای فرمان پروردگار در انفاق مختصری از کفاره و زکات و حقوق واجب مالیش این چنین کوتاهی میکنه و در انجام او منت میگذاره؟ لذا میفرماید ایحسب ان لم یره احد، که بعد از شنیدن تلاوتی به توضیح این آیات میپردازیم.
يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
در آیه هفتم می فرماید ایحسب ان لم یره احد. ایحسب رو قبلا عرض کردم به معنای گمان چیزی رو بردن، از ماده حسب یحسب و حسبانن. لم یرهو از ماده رعای را رعین و رؤیتن به معنای دیدن چیزی با چشم دل یا عقل. احد هم که از ماده وحد یهد و وحدن و هدتن گرفته شده به معنای تنها شدن و یکی شدن. و گفتیم وقتی درباره پروردگار به کار میره به معنای وحید و یکتاست که دو و دو بردار نیست، و وقتی درباره غیر پروردگار به کار میره یعنی همون هیچ کس که معمولا هم در جملات منفی میاد. پس در اینجا میفرماید ایحسب و ان لم یره احد، یعنی آیا چنین انسان ناسپاسی گمان میکند که هیچ کس او رو نمی بیند و آیا انفاق او رو هیچ کس ندید؟ بله، خداوند همه رو می بینه و به امور خیر همه آگاهه، ولی باید انسان توجه داشته باشه که در راه توحید باید خودش رو آماده سختی های فراوان بکنه و اولین سختی انسان قطع اون تعلقات مادی است که نقطه پرش و صعود انسان به سوی کمالات. لذا در آیات بعد خداوند از یک سو نعمت‌های فراوانی رو که به انسان از اول خلقتش عنایت فرمود بیان می‌فرماید و بعد هم راه سخت حرکت به سوی قله کمال انسانی. لذا می‌فرماید الم نجعل له عینین، تا به آخر. نجعل از ماده جعل یجعل و الجعل به معنی خلق کردنه، به معنای تقدیر و تدبیر کردنه. پس علم نجعل لهو یعنی آیا ما تقدیر نکردیم و آیا قرار ندادیم و آیا خلق نکردیم برای او عینین را؟ عینین تثنیه عین به معنای چشمه، پس عینین می شود دو چشم. لسان هم به معنای زبان و شفتین تثنیه شفه به معنای لبه. شفتان و شفتین می شود دو لب. پس معنا تا اینجا این چنین می شود: آیا برای او قرار ندادیم این نعمتهای بلند را که دو چشم و زبان و دو لب باشد؟ که این در واقع بیان گوشه ای از اهم نعمتهای پروردگار به حسب ظاهر برای انسانه که با این نعمتها می تواند هم چیزهایی را دریافت کند و هم اموری را ابراز کند و بیان کند، در این حال که از جمله زیبایی های ظاهر انسان چشم و لب و دهان انسانه. سپس می فرماید و هدیناه النجدین، ما او را هدایت کردیم، که هدینا از ماده هدا یهدی الهدایه باشد و نجدین. نجدین از لغات پر معنا و پر نظریه در این آیه شریف است. اجازه بدید اول معنای لغویش رو عرض کنم تا بعد ببینیم که در این آیه به چه معناست. نجد ینجد و نجودن به معنای واضح و آشکار شدن، به معنی کسی رو یاری کردن هم گفته شده، به معنای ارتفاع گرفتن یک چیز هم آمده. نجد ینجد و نجدتن به معنای شجاع شدن و وارد شدن در کارهای سختی است که دیگران عاجز از انجام اون هستند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نجد چنان که در این آیه اومده بنابر نقل مصباح اللغه و همچنین صاحب مقایس اللغه به معنای راه مرتفع میتونه باشه، به معنای راهنمای ماهر میتونه باشه، به معنای راه واضح و آشکار در مسیر عبور انسان میتونه باشه، به معنای غم و قصه هم البته آمده. از بررسی مجموعه اینها میشه نتیجه گرفت که وجه مشترک همه این معانی برمیگرده به اطلاع همراه با قوت و قدرت، چنان که صاحب التحقیق فی کلمات القرآن به این معنا اشاره فرموده. زمین مرتفع یا محکم یا شجاعت یا اشراف بر اطراف یا غلبه بر دیگران و یا قدرتمند شدن، اینها همه در معنای نجد گفته شده، ولی در واقع از لوازم این لغت. پس نتیجه میگیریم که نجد در این آیه یعنی امر واضح و آشکار، که این امر واضح غلبه بر اطراف خودش داره، یک بروز و ظهوری بر اطراف خودش داره، و نجدین که تثنیه اون هست میشه دو امر واضح و آشکار در زندگی. پس این که میفرماید و هدیناه النجدین یعنی ما ارائه کردیم به او و راهنمایی کردیم به او دو طریق واضح و آشکار و بیان رو. در روایات ما نجدین به طریق خیر و شر یا طریق تقوا و فجور، طریق طاعت و عصیان الهی معنا شده، دقیقا همون معنایی که در آیات سوره قبل فرمود فالهمها فجورها و تقواها در سوره والشمس عرض کردیم که نفس انسان در طول زندگی به طور واضح و آشکار خداوند به او زشتیهاش رو ارائه می کند و الهام می کند و همچنین خوبیها و راه کسب خوبیها رو به او ارائه می کند و الهام می کند. در اینجا هم به این بیان می فرماید که ما بعد از اینکه نعمتهای فراوان به او دادیم، این نعمت بلند را که نفس او را آنچنان قرار دادیم که او را هدایت کردیم به سوی نجدین، یعنی دو طریق واضح و آشکار که می تواند راه صلاح و راه نزول و فجور خودش رو به خوبی در زندگی تشخیص بده. و لذا معنی مجموعه این آیات تا به اینجا با مختصر توضیحی این چنین میشه: این انسانی که در راه خدا مختصری تلاش کرد و انفاق کرد و مالی رو از دست داد، این گونه منت میگذاره و میگه که اهلکت مالن لبدا، من مال فراوانی رو هلاک کردم. آیا توجه نداره که همه نعمتهایی که در زندگی به او دادیم از آن پروردگاره؟ آیا توجه نداره که ما برای او دو چشم قرار دادیم، زبان قرار دادیم، دو لب رو قرار دادیم که بتواند ببیند و با دیگران سخن بگوید و زیبا باشد؟ آیا راه خیر و شر رو در زندگی به طور واضح و آشکار به او ارائه نکردیم تا خودش در زندگی بتونه تصمیم بگیره که کدوم راه رو بره و راه صلاح و طلاح خودش رو از هم تمییز بده؟ پس هدیناه النجدین اشاره داره که همگی در زندگی طریق خیر و شر رو میتوانن تشخیص بدن و از هم تفکیک بکنن. چون چندان فرصتی به پایان برنامه‌مون نداریم، من فقط نکته‌ای رو در این بخش بگم که همه اینها سخن از یک کلام داره و اون این که انسان در زندگی اگر بداند که بنده است و ادب بندگی رو حفظ بکنه و همه چیز خودش رو از مولای خودش بدانه، هرگز در آنچه که در راه خدا انفاق میکنه، چه پول باشد و چه عمر باشد و چه سایر نعمتهای پروردگار باشد که به او عنایت شده است، ذره‌ای نه منت میگذارد و نه در درون خودش احساس کبر و افتخاری میکنه که بنده هر آنچه که دارد، چه خودش و چه مالش، از آن مولای اوست. اجازه بدید با هم در این لحظات به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات گوش بکنیم.
یقول اهلکت مالا لبدا،
میگوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم.
ایحسب ان لم یره احد،
آیا انسان گمان میکند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ،
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ،
و یک زبان و دو لب.
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. به امید اینکه پروردگار به همه ما عنایت بکنه و بندگان شاکر و سپاسگزاری در محضر او باشیم، از حضور یکایک شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.